مدافع این هستم که جلوی نقشوندگی بازار رو نباید گرفت. اتفاق اخیر اتفاقی نبود که ما خواستار در واقع اجرای توقف معاملات کل کشور و جلوگیری از نقشوندگی بشیم، چیزی که به باور خیلی از کارشناسان ربطی به ما نداشت.
درسته.
نه ما سر پیاز بودیم نه ما ته پیاز بودیم، ولی نشونه داره. آقای کدیور اشاره کردن وقتی این بیش‌واکنشی اتفاق میفته و من عرض کردم باید ارزیابی کنیم، این یک نشون از یک رفتار سرمایه گذاران میده که اعتماد در بازار سرمایه وجود نداره، اعتماد به عملکرد دولت مردان وجود نداره. هر لحظه احتمال میدن که ممکنه تبدیل به یک موضوعی بشه، به همین خاطر سری میدوه.
یعنی موضوعی که نگرانی ایجاد میکنه و سرمایهشون رو تهدید میکنه، آن واحد واکنش نشون میدن و ترجیح میدن که اون رو،
چون یه هیستوری قبلی دارن. درست. چون هیستوری قبلی دارن اعتماد درست. کردن دیگه، شاید تکرار مکررات بشه، من نام نمیبرم.
بله.
ولی مردم گزیده شدن. آقای پورشفی عزیز.
بله بله.
اعتماد کردن. مصادیق اگه ذکر کنیم خیلی ساده تر میتونیم بیان کنیم. به یه سری از مصادیق اعتماد کردن اومدن ولی نتیجه عکس گرفتن. خب اینا مردم رو به شدت فضای ترس در واقع مستولی میشه و با کوچکترین اتفاقی دیگه جامعه ما نمیشه جامعه بلند مدتی که خیلی وقت بوسیدیم گذاشتیم کنار، میان مدت هم که خیلی کم، جامعه کوتاه مدت شده در همه حوزه. شما از نرخ بهره یک ماه آیندت خبر نداری، از نرخ سرمایه گذاری خبر نداری، قوانین اصلا مرتب تغییر میکنن، هر سال فصل بودجه میرسه تن و بدن همه سهامداران سرمایه گذاران میلرزه، هیچ کس نمیدونه که تصمیم گیران اقتصادی کشور تو نهادهای مختلف چه تصمیمی برای ببین واژه سرمایه گذاری واژه امروزی کوتاه مدت یه هفته ده روزه نیستش. طرف میخواد ببخشید سرمایه بیاره یه واحد تولیدی را بندازی که سه سال طول میکشه احداثش، تو این سه سال نمیدونه نرخ خوراکش چه خواهد بود، نرخ بهرهش چه خواهد بود، نرخ تامین مواد مالش چه خواهد بود، هیچی رو نمیدونه.
و هیچ منافاتی هم با سبدگردانی نداره، یعنی شما سرمایه تو میاری ولی خب سبد سرمایه رو میگردونی.
بله.
ولی با این وجود حضور داری در بازار.
بله بله. اینا هستن که در واقع میخوام بگم که ریز ساختارهای بازار نیستن. ما میتونیم راه یه درصد کوچیکی انگار مثلا اینا ببخشید یه آرایش صورت هستن، این مکانیسمایی که شما با کدیور نام میبرن، ولی خب تو که تیپ و کلی فرد و که با یه دونه سایه کشیدن و قلم زدن و نمیدونم اصلاح و کوتاه کردن و بلند کردن که نمیشه تغییر داد. زیر ساختای اقتصادی کشور ما در واقع مشکل دارن و اون جمله کلیشه‌ای بورس آینه تمام نمای اقتصاد کشور.
پرسش پیامکی برنامه رو هم فراموش نکنید. به نظر شما مهمترین مشکلات سرمایه گذاری در بورس کشور ما چیست؟ یک، قیمت‌گذاری دستوری. دو، نرخ بالای سود بانکی. سه، نابسامان بودن بازار در میان مدت و بلند مدت. شماره گزینه پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30010 35. همچنین در کانال رادیو گفتگو در پیام رسان بله هم میتونید مراجعه بکنید و اونجا هم به پرسش پیامکی امروز پاسخ بدید. آقای کدیور، آقای وکیلی اشاره کردن به کم شدن، نمیگم از دست رفتن، کم شدن اعتماد در بازار سرمایه. خب به نظر شما چه کسی باید این آرامش رو به بازار برگردونه و به طور مشخص وظیفه چه کسی است؟ علاوه بر این که به هر حال یه عده‌ای هم میگن همه در واقع آتش‌ها زیر سر بازارگردان هاست، درسته یا نه؟
عرض کنم خدمت شما که از نظر من پاسخ این سوال که چه کسی باید این آرامش رو به بازار برگردونه، به نظر من همه ذینفعان بازار.
بله.
فقط نکته‌ای که وجود داره ممکنه بگیم سهم یکی از این ذینفعان 70%، سهم یکی 5%. از نظر من ما از بالا بخوایم نگاه کنیم، مسئولین اقتصادی، رئیس جمهور، وزرا، خدمت شما عرض کنم نمایندگان مجلس و الی آخر، یعنی افرادی که تصمیم ساز و تصمیم گیر کلان هستند در حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور.
بله.
از این افراد از نظر من نقش دارن در این آرامش، تا نهاد نظارتی بازار یعنی سازمان بورس، شرکت بورس، فرا بورس و متولیان بازار اصطلاحاً، تا بازیگران بزرگ بازار مثل نهادهای حقوقی، شرکت‌های هلدینگ، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بازارگردان‌ها که شما اشاره فرمودید و خود سرمایه‌گذاران حقیقی. فقط نکته‌ای که وجود داره اینه که عرض کردم ممکنه بگیم نقش و سهم این افراد با هم مساوی نیست طبیعتاً، یعنی نقش هر کدوم ممکنه نقش یکی خیلی پررنگه و تأثیرگذاره، نقش یکی خیلی کمتره ولی باز هم تأثیرگذاره.
بله.
نکته‌ای که وجود داره به قول معروف همه باید این اتفاق بیفته، ولی از نظر من طبیعتاً نقش نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر و ناظر از جمله سازمان بورس در این جهت‌دهی و اصلاح این رفتارها خیلی موثره. با اصلاح دستورالعمل‌ها، قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌های معاملاتی، آیین‌نامه نحوه فعالیت مثلا بازارگردان‌ها در بازار و خیلی در واقع موارد دیگه. راجع به همین بازارگردان‌ها که شما اشاره فرمودید، به نظر من سازمان بورس وقتش رسیده که بعد از چند سال که با این مدل فعلی سهام خیلی از شرکت‌ها در روزهای مثبت، منفی یا خونسای بازار بازارگردانی شده، بیاد یک در واقع بیاد یک گذشته رو یک مروری بکنه و یک آسیب شناسی بکنه که چرا رفتار این بازارگردان‌ها نتونسته اون خلأ موجود در بازار ما رو مرتفع کنه. چون طبیعتاً بازارگردان دو تا نقش اصلی داره.
بله.
یکی نقد شوندگی سهام رو افزایش بده، یکی هم در زمانی که اگر قیمت سهم از ارزش ذاتیش فاصله زیادی میگیره، چه به سمت بالا چه به سمت پایین، سعی کنه اون رو به سمت ارزش واقعی هدایت کنه. اما هیچ کدوم از این دو تا اتفاق نیفتاده و از نظر من الان نقش بازارگردان‌های ما با این روش فعلی بازارگردانی فقط این هست که روندی که یک سهام یا یک صنعت در بازار میخوان داشته باشن رو داره تشدید و تسریع میکنه. یعنی اگر به هر دلیلی درست یا غلط قیمت سهامی داره رشد میکنه، بازارگردانی داره در مسیر اون رشد کمک میکنه، و اگر داره افت میکنه در مسیر اون افت، فارغ از این که اون روند درستی یا غلطیه.
بله.
خب اون پس به نظر میاد که در واقع بازارگردان از نظر من نقشش فقط در واقع محدود شده به این که داره جهت روند بازار رو فقط تندتر میکنه و شدیدتر میکنه، نه اینکه اون دو وظیفه اصلیش که عرض کردم، یکی افزایش نقدشوندگی سهام و یکی نزدیک شدن قیمت سهام به ارزش واقعیش، رو به هیچ وجه انجام نداده. نمونه های این هم بسیار زیاده در هر دوره معاملاتی بازار، یعنی دوره های رونق بازار، رکود بازار، دوره هایی که بازار خونسا بوده.
بله.
در همه این دوره ها ما این رفتار در واقع یعنی رفتاری که منطبق بر اون وظیفه اصلی بازارگردانی بوده رو نمیبینیم، و این طبیعتاً به نظر من بازارگردان‌ها هم در روند فعلی نقش دارن. اما این که ما 100% تقصیر رو بندازیم گردن اونها از نظر من طبیعتاً درست نیست.
بسیار خوب. آقای وکیل شما،
از این موضوع در واقع کلی که بگذریم، به اشاره بود به بازارگردان ها.
بله.
ببینیم مارکت میکر ها یا همون بازارگردان ها در همه بازارهای مترقی وجود دارن. این گزارم که گفته میشه کجای ما شبیه بازارهای مثلا دیگه هست، گزاره صحیح نیست.
درست.
به خاطر اینکه کل بازار اصلا عیناً از اون ور آب اومده، آنچه که در واقع معاملات دیده میشه. اما متغیراش بله قبول دارم که خیلی متفاوت از همه جای دنیاست. بازرگردانی من حالا در اون مقطعی که این تصویب شد دقیقا یادم 20 شهریور 1399 و من در اون جلسه شورای عالی بورس سمتی در سازمان داشتم و در اون جلسه حاضر بودم که با حضور وزیر اقتصاد بود، بر مبنای یک مصوبه شورای امنیت ملی کشور که در اون دوره شرط خاص بازار بود، این تصمیم گرفته شد و اصطلاحاً اجباری شد که خروجیش در واقع به تعبیر کارشناسان یک سافت لندینگی را فراهم کرد. در هر صورت آقای پورشفیع عزیز، ما یهویی جامعه سهامداریمون در فاصله زمانی بسیار کوتاهی از یکی 2 میلیون کد به 50 میلیون کد رسیده بود. شما حتما خاطرتون هست صفهای طویل کارگزاری ها برای گرفتن کد بورسی. نمیشد این بازار را ول کرد. پس بازارگردانی از نظر ادبیات طوری که موضوع چندان پیچیده و مندرآوردی نیست، یعنی کاملا بیس تئوریک داره. اما با کدیور موافقم که هر چیزی رو بایستی در شرایط زمانی و مکانی خودش سنجید. الان وقتشه که فعالیت بازرگردانی مورد بازنگری قرار بگیره و دوستان سازمان به عنوان رگلاتور با استفاده از نظر کارشناسان باید یک فکری به حال این بازارگردان بکنن، به خاطر اینکه الان خیلی از نمادهایی که بازارگردان دارن فول سهم هستن ولی حدود 100 همت پول در کدای بازارگردانی آقای پورشفیع الان جمع شده، 100,000 میلیارد تومان پول اونجا جمع شده. خب الان این که اون بیش واکنشی که من خدمتتون میگم یک نهله فکری را افتاد که اصلا بازرگردانی حذف. ما صورت مسئله رو از یک ابزار درست حسابی و درست درمونی که در همه جای دنیا وجود داره و میتونه کنترل کنه تقلیل میدیم به حذف صورت مسئله. واقعا کمکی نمیکنه. الان 100 همت در یک مقطع جدا شده، من فکر میکنم شاید به 120 همت هم رسیده باشه، دیتای من شاید زیاد در واقع درست نباشه و قدیمی باشه. بله. اما حذف این و موضوع بازار رو به فقط به بازارگردان انداختن بدون این مؤلفه ها، در واقع من با آقای کدیور موافقم. تک آن باز شما اول فرمایشتون دیگه شاه بهت فرمودید. بله. این بازار پویاست، نمیتونه تک عاملی یا چند عاملی باشه، مجموعی از اقدامات، مجموعی از بازیگران، مجموعی از کلمه درستی که آقای کدیور استفاده کردن، همون اقتصاد ذینفعان، بایستی که همه دست به دست هم بدن. حالا ترکیب و نسبت و چجوری میخواد انجام بشه اون دیگه هنر متولیان اقتصادی کشور هستش، ولی موضوعات خیلی فراتر از این هستن و نمیتونیم تک عاملی به موضوع نگاه کنیم.
بسیار خوب، سپاسگزارم. پرسش پیامی که برنامه رو هم فراموش نکنید، به نظر شما مهمترین مشکلات سرمایه گذاری در بورس کشورمان چیست؟ 1. قیمت گذاری دستوری. 2. نرخ بالای سود بانکی. 3. نابسامان بودن بازار در میان مدت و بلند مدت. شماره گزینه پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30,000-10,35. یه فاصله میگیریم از اتاق فرمان، برمیگردیم گفتگو رو ادامه میدیم. خب سپاسگزارم که گفتگوی اقتصادی امروز دنبال میکنید. شماره 0912-2707 گزینه 1 رو انتخاب کردن، قیمت گذاری دستوری، و شماره 0919-2741 شماره 3 رو انتخاب کردن برای پاسخ به پرسش پیامک امروز. آقای کدیور، پرسش پیامک امروز رو هم میخواییم از شما بپرسیم. آقای کدیور، به نظر شما اگر که شما بخواید به این پرسش پاسخ بدین، کدام گزینه رو انتخاب میکنید؟
یک بار دیگه گزینه ها رو لطف میکنید
بفرمایید. بله، قیمت گذاری دستوری. بله، 1. قیمت گذاری دستوری. 2. نرخ بالای سود بانکی. 3. نابسامان بودن بازار در میان مدت و بلند مدت.
والا من فکر میکنم من در صحبت هایی که داشتم قبل از این استراحتی که اتفاق افتاد عرض کردم، به نظر من شخصا اصلی ترین عامل در واقع عدم استفاده درست از مکانیزم های بازار، شامل به قول وکیلی زیر ساختارای بازار، بحث در واقع بازارگردانی در بازار و این مواردی که من عرض کردم. شاید به نحوی بشه اشاره کرد به گزینه 3. طبیعتاً اون گزینه های 1 و 2 هم در روند کلی بازار تاثیرگذار هستند.
بسیار.
ولی من اصل مقصر اول رو در واقع اون
گزینه 3 میدونم. سپاسگزارم. خب همین پرسش پیامکی رو هم از آقای وکیلی میخوایم که بهش پاسخ بدن. آقای وکیلی، اگر که شما قرار باشی که از این سه تا گزینه یکی رو انتخاب بکنید، به نظر شما کدومش میتونه باعث بشه که مهمترین مشکلات در بازار سرمایه رو به وجود بیاره؟
من زنده تقدیر از در واقع تیم تحریریه برنامه شما که این سوال رو در واقع طراحی کردن. حقیقت مطلب گزینه 3 خودش معلوله، علت نیست. اینکه بازار در بلند مدت و میان مدت نابسامان باشه،
خودش متاثر از عوامل،
بله خودش متاثر به ویژه از اون دوتا عامل بالاییه. دوتا عامل بالایی از اصلی ترین هستن که تیم تحریری شما به درستی شناسایی کرده، که میشه ساعتها در مورد هر دوتاشون صحبت کرد. و تو ده پوینت امروز از دید یک فعال بازار سرمایه میگم که آنچه که امروز بازار سرمایه ایران رو به شدت تهدید میکنه گزینه 2 شما هستش، که به شکل بسیار به شکل بسیار خزنده‌ای الان نرخ تأمین مالی استاد عزیزم به 35 تا 40 درصد رسیده. در کدوم اکوسیستم؟ در اکوسیستمی که اقتصاددانان میگن ما نرخ بهره منفی بانکی رو داریم.
درسته.
در همچین فضایی ما مرتب در واقع متولیان و تصمیم گیران اقتصادی کشور در این فضا، شما به عنوان یک سرمایه گذار خب یه نرخ فری ریسک 30% چرا باید بیای تو بازار سرمایه که با یه دونه عدسه چیز در 1000 کیلومتر اون ورتر به هم میریزه؟ چرا باید بیای اینجا سرمایه گذاری کنی؟
سپاس بودم. شماره همراه 0913-1959 گزینه 2 رو انتخاب کردم. صرف 914-3762 گزینه 1 رو برای پاسخ به پرسش پیامی که امروز انتخاب کردم. شنونده ای با شماره 0936-5393 گزینه 2 رو انتخاب کرد. سپاسگزارم که برنامه گفتگوی اقتصادی امروز رو دنبال میکنید با موضوع بررسی چالش‌های بازار سرمایه. در خدمت مهمان حضوری برنامه‌مون هستیم، جناب آقای سیاوش وکیلی، معاون اجرایی قانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، و جناب آقای علیرضا کدیور که روی خط تلفنی برنامه هستن، کارشناس اقتصادی و بازار سرمایه. پرسش پیامکی رو هم یک بار دیگه بخونم. به نظر شما مهمترین مشکلات سرمایه گذاری در بورس کشورمان چیست؟ 1. قیمت‌گذاری دستوری. 2. نرخ بالای سود بانکی. 3. هم به قول آقای وکیلی که معلول هست، نابسامان بودن بازار در میان مدت و بلند مدت. آقای وکیلی، به هر حال صحبت کردیم در خصوص موضوعات مختلف و حالا شاید به این نقطه نظر اشتراکی رسیدیم، هم شما و هم آقای کدیور، که تمام زینفانی که در بازار سرمایه حضور دارن، چه آنی که یک تک سهم داره، چه آنی که به عنوان نهاد ناظر داره فعالیت میکنه، اینها همه موظف هستن و حالا تکلیف دارن که به بازار آرامش ببخشن. قانون هم به هر حال به صراحت این رو اعلام کرده، دستورالعمل‌هاش و نامه اجرایی‌ش هم هست. به نظرم چیزی کم و کسری نداریم، ولی آنچه که ما در برنامه‌های مختلف هم بررسی کردیم، خب خیلی از کارشناسان توی فواصل زمانی مختلف بر این موضوع تاکید دارن که این قانون یه جایش نیاز به اصلاح داره، یعنی باید خونده بشه، بعد دوباره توش بازنگری بشه. این رو هم من میخواستم چون تقریبا توی تایم در واقع حدود 20 دقیقه پایانی برنامه هم هستیم، این رو هم بهش بپردازیم که اگر قرار هست که این ویرایشی و اصلاحاتی روی قانون صورت بگیره، رو چه بخش‌هایش انجام بشه، بهتر هست که ما توی این جور اتفاقاتی که بازار سرمایه‌مون دست به گریبان میشه کمتر دچار چالش بشه.
بله، 18 سال از تاریخ آخرین تصویب قانون بازار سرمایه در سال 1384 میگذره. طبعا بلوغ بازار سرمایه بیشتر شده، طبعا شناساییاش در واقع در مورد مشکلاتش بیشتر شده. در باب تغییرش که شکی نیست، شما اشاره فرمودین هر قانونی در طول حداقل 20 سال دیگه نیاز داره که حدود 20 سال یه بازنگری صورت بگیره. ولی من نکته دارم در مورد نحوه بازنگریش، چون الان میدونین که یک پیشنویسی در اومده در رابطه با اصلاح قانون بازار سرمایه. متاسفانه این پیشنویس برخلاف اصول رایج و مدون کشور پیش رفته. این به شکل در واقع یک طرح نیست، یک لایحه نیست که از سمت دولت بره. معمولا لایحه ها از متولیان مربوطه، بازیگران مختلف نظرسنجی میشه، اون مشکلات در میاد و تبدیل میشه. این در قالب یک در واقع طرح هست که توسط مقامات سیاسی بیشتر تدوین شد. خب دوستان سیاسی ما که در واقع مجلسی ها میشن، اونجوری که باید و شاید دستشون تو این آتش نیست. از دور دستی بر آتش دارن. طبیعتاً هم هر کسی که دستش به این دوستان میرسه در قالب دغدغه‌های خودش در واقع ابراز میکنه. بسیار به موضوع مهم اشاره کردیم، من از شما تشکر میکنم. این طرح متاسفانه به شکل وصل پینه الان در راهروهای مجلس میچرخه و بیمام میره که در اون اوج شلوغی در واقع مجلس و نزدیکی به انتخابات مجلس یهویی با یک شتاب زدگی خاصی تصویب بشه. این طرح به شدت وصل پینه هستش. اصلا من دیدم اون چین طرحو، پاسخ واقعا بخوام بگم خیلی حرف میشه.
فقط یه نکته ای داره آقای وکیلی، چون یه مهمان تلفنی داری، من میخوام که شما اون بحث رو ادامه بدید، چون حالا به یه جای خوبی هم رسیدید. جناب آقای مسعود باقری، کارشناس بازار بورس انرژی و کارشناس اقتصادی، خط تلفن برنامه هستن. آقای باقری سلام.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و جناب آقای وکیلی و کلی شنوندگان عزیز، من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. الان بورس انرژی اوضاع احوالش چطوره آقای باقری؟ مثل بازار سرمایه ما پویا و زنده هست یا نه؟
عرضم به حضور شما که خب به هر حال دو تا بورس کالای کشور از اون جهت که مصرف کننده ها در بازار به هر حال باید اون خریدشون انجام بدن و فروشنده ها مرزاشون انجام میدن، نسبت به بازار سرمایه افت آنچنانی معمولا نداره. یعنی
چالشاتون کمتره پس شما؟
چالشاش بله کمتر، ولی خب مهمترین چالشی که ما اون طرف تو بورس های کالایی داریم بحثی هست که به هر حال کلا شعار سال هست که بحث مهار تورم هست و بازار صنعت و باقی متولیان دارن تلاش میکنن که این تورم به هر نحوی کنترل بشه و از اون طرف خب خیلی موقع ها اون سازوکاری که توی بورس کالا توی بورس انرژی اتفاق میفته اعتقاد دارن که خب این ممکنه منجر به افزایش قیمت ها بشه.
بله.
و خب به هر حال این موقعی هم چند وقت پیش مطرح شده بود که به هر حال سیمان و میلگرد و اینها بخواد از اصلا بورس کالا خارج
بشه. بله،
ولی موضوعی که هست اینه که واقعا به خصوص این دو کالایی که در موردش صحبت شد، هم سیمان و هم میلگرد، به قدری تعداد تولید کننده و خب به هر حال مصرف کننده که بورس کالا الان زیاده که بازارش به سمت رقابت کامل خوب حرکت کرده و عرضم بوضوع شما که قیمت هایی که کشف میشه بهش قیمت های خوبی رو اطلاق کرد که با آن قیمت تعادلی بازار هست.
درست.
این به هر حال چالشی بود که ما توی این ماه گذشته به هر حال درگیرش بودیم، ولی خب این موضوع مرتفع شده و بازار به آرامش رسیده. این رهبر بازار واقعا الان قیمت دلاره، یعنی تا وقتی که دلار بشه کنترل بشه هم زنجیره فولاد هم زنجیره محصولات پتروشیمی و بقای بقیه صنایع پایین دستی و بالا دستی ما یک ثباتی رو قطعا خواهیم داشت که الان تقریبا بازار ثبات نسبی هست. و خب مشکلی هم که همیشه توی بحث بورس کالا و بورس انرژی وجود داره همیشه بحث اینه که خب قیمت‌گذاری دستوری انجام نشه، چون به هر گونه قیمت‌گذاری دستوری که انجام بشه باعث میشه که اون طرف شرکت‌های تولید کننده و مصرف کننده که تو بورس اوراق بهادار فعال هستن آسیب ببینن و متضرر بشن.
بسیار خوب آیه باقری سپاسگزارم. البته من فکر می‌کنم که من می‌خواستم پرسش پیامی که برنامه رو بپرسم، فکر کنم قبل شما پاسخ دادین. میخواستم بپرسم که به نظر شما مهمترین مشکلات سرمایه گذاری در بورس کشورمان چیست؟ گزینه یکمون قیمت گذاری دستوری، دو نرخ بالای سود بانکی، سه نابسامان بودن بازار در میان مدت و بلند مدت.
بله واقعا قیمت گذاری دستوری خیلی تاثیرگذارتر از نظر بنده.
سپاسگزارم از جناب آقای میثم باقری کارشناس بازار بورس انرژی. با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار شما باشه. خب گفتگو رو ادامه میدیم با مهمانان عزیزمون، آقای جواد زندی که قرار بود امروز حضوری در خدمتشون باشیم به دلیل تصادفی که در مسیر آمدن به استودیو داشتن متاسفانه هنوز نرسیدن. امیدوارم که بتونیم حالا تا قبل از پایان برنامه از حضورشون استفاده بکنیم، اگرم نه که انشالله هر کجا هستن سالم و تندرست باشن. آقای وکیلی صحبت‌های شما نیمه تمام ماند در خصوص ویرایش و اصلاح قانون میشنوی.
ولی میگه جانا گفتی و دردم فزودی.
بله.
به بورس کالا و بورس انرژی اشاره کردین که یه برنامه مستقلی رو
بله
میطلبه.
بله.
ولی میتونم بگم آقا نکنین این کارو. بورس کالا حیفه، شهیدش نکنین. یه نهله فکری داره بورس کالا و انرژی رو از گردونه داره خارج میکنه که انشالله متوقف بشه. در رابطه با این موضوع در واقع اصلاح قانون بازار سرمایه عرض میکردم که متاسفانه روند اصطلاحاً استاندارد خودش رو طی نکرده و نظر کارشناسان و فعالان در رابطه با اصلاح گرفته نشده. طیفهایی از در واقع فعالان که دسترسی به مقامات سیاسی داشتن یه سری در واقع پیشنهاداتی رو در رابطه با اصلاح قانون به عزیزان مجلسی دادن که حاصلش به تعبیر من جسارت میکنم ولی یک طرح وصله پینه شده ای است که اگر برنامه‌های مثل شما اینو زیر ذره‌بین نبرن بیم آن میره که در یک فضای شتاب زده مورد تصویب قرار بگیره و شما میدونین که قانون نداشتن خیلی وقتا بهتر از یک قانون بده. یه سری قانون‌های بد و غیر در واقع مؤثر در برخی از حوزه‌ها تصویب بله. شده که انرژی فوق‌العاده زیادی برده و بسیار آسیب زده. این در مطلع هستم که در دستور کار هستش. پیشنهاد می‌کنم که چند برنامه مستقل به این موضوع بله. تخصیص بدین و از نظر کارشناسان برای اصلاح قانون استفاده کنیم. مهمترین سرفصلی که میتونم بهش اشاره کنم اینه که در این قانون اصلاح قانون یه مقدار نقش فعالان حقیقی باید بهشون در واقع میدون داده بشه که الان جای قانون در این مورد خالیه و نمیتونن ارگان ها به فعالان حقیقی که امروز 50 میلیون جامعه سهامداری رو تشکیل بدن دادن بهشون یک در واقع جایگاهی بده. از این حیث خیلی جای اصلاح داره.
سپاس کردم جناب آقای کدیور. فکر میکنم ارتباطمون قطع شد. آقای علیرضا کدیور کارشناس اقتصادی و بازار سرمایه، اگر که ارتباط برقرار شد که باشون گفتگو خواهیم کرد، اگرم نه که باشون خدافظی میکنیم اونجا. آقای وکیلی در خصوص اصلاح قانون فرمودید، نمیدونم بحثتون کامل شد چون میخواستم نظر آقای آقای کدیور رو هم بشنوم، اگر نه که شما صحبتاتون رو در این خصوص
عرضم نسبتا کامل شد ولی برای اینکه برنامه رو شما با اون سرفصلی که شروع کردیم بله. یک جمع‌بندی داشته باشیم اتفاقاتی که افتاد باید یه اشاره بکنیم که خب راهکار چیست، چه باید کرد، چقدرش دست در واقع متولیانه. ما اینجا دیگه نماینده بازار سرمایه هستیم، اینجا که دستمون میرسه. بازار سرمایه سری اقداماتی رو شروع کرد، جلساتی با حقوقی ها گذاشت، هر آنچه که معمولا در دسترس است. از اینا خواهش میشه که در یک حوزه هایی، حالا یا بعضن خواهش بعضن دستور، مثلا سمت فروش رو محدود میکنن، سمت خرید رو تقویت میکنن. دولت تا حدودی وارد شد، 6000 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت تزریق شد. اما من روی سخنم باز